ایرال توی یخچالش میگیری یا ماشینی کالاشیشه؟
من چرا بگیرم؟
ازار فرق نشه مزاق کردم با بچه چقدر ساده.
من گفتم به یخچال از کجا کنم برای یعنی یخچال دست دوم فروشی داره.
اگه میخواین همیشه در اوج باشین و بالا بالا ها پرواز کنین،
اینجا
چه روزهای خوبیه، این روزهای ما با هم شادی رو میبینیم توی چشمای هم.
بیاین گپ اول و آخر برای موج جوانی شما بزنید.
دوست دارم حرفی نزن، دنیای تو دنیای من.
0-794-71-71-44 افغانستان
3826 در ایران.
روی موج جوانی،
روی موج جوانی است اینجا و ما با افتخار در خدمت شما دوستان عزیز و نازنین خود هستیم که همیشه با برنامه مشارکت دارین، تعامل دارین، مهربانی دارین نسبت به عوامل برنامه روی موج جوانی و نسبت به خود برنامه روی موج جوانی. پیامک هایی از شما به دست ما رسیده که چند تاش را میخوانیم. زندگی تکرار فرداهای ماست، میرسد روزی که فردا نیستیم، آنچه میماند فقط نقش نکوست، نقش ها میماند و ما نیستیم. تقدیم به روی موج جوانی و عوامل خوب این برنامه، سودابه امینی از مزار شریف. محمد رضا مشفق از کابل گفتن که سلام، تشکر از برنامه خوب روی موج جوانی. دنیا با مهربانی و صلح زیبا میشه، دنیایی که در او جنگ و خونریزی و خشونت باشه هیچ لذتی برای زندگی کردن نداره. کوثر هاشمزاده از غزنی گفته سلام، هر کسی نگاهی به دنیا داره، دنیا یک دختر آرزوهایی است که داره که متاسفانه حال دنیای دخترها در افغانستان خراب شده، چون اونا را از همه چیز و از حقوق مسلمشان از جمله کار و تحصیل محروم کردن. رعوف شریفی از هرات گفتن گرمه را هیچ نباشد، نه به دنیا نه به عقبا، چون تو دارم همه دارم، دیگرم هیچ مباد. تقدیم بر روی موج جوانی. آیه فیض‌الدین ظهوری هم از پاکدشت تهران بر ما پیام دادن و ضمن ابراز محبت گفتن که من جایی که بتانم شنونده برنامه تان هستم و سلام من را به همکاران خوبتان در روی موج جوانی برسانین. تشکر از شما جناب آقای ظهوری و همه دوستان ما. در همین جا قابل یادآوری هست که تشکر کنیم از تک تک دوستانی که در فضای مجازی ما را دنبال میکنند، چه در فیسبوک چه در اینستاگرام، و کامنت میمونند زیر پست های ما و ما را همراهی میکنند. از تک تک شما دوستان خوب خود سپاسگزار هستیم. خب دوستان عزیز، دقایق پایانی برنامه هست، میریم سراغ بخش آخر.
گلانه
دوستان، دنیای زندگی میکنیم که خیلی ها با زبان زور گپ میزنن. اصلا زبان زور یکی از زبانهای رایج دنیا میدانن. تا با بعضی ها کمی مخالفت شود دیگه از این زبان استفاده میکنن و زور میگن. زورم که غالب نداره. ولی خب همیشه زورگویی و ظلم و ستم سرزنش شده. حضرت علی علیه السلام می‌فرمایند: در شگفتم از کسی که بر رحم و شفقت بالا دست خود امید دارد، او چگونه با پایین دست خود رحم نمی‌کند. سپاسگزار هستیم که امروز هم با ما بودین دوستان عزیز. از شنبه انشاءالله موضوع ما سخن هست. این که میگن هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد یعنی چه؟ خلاصه در مورد موضوع سخن هر آنچه که دلتان خواست بر ما پیامک های صوتی و متنی تان را بفرستین. 3826 شماره پیامک ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. تا شنبه انشاءالله شما را به خدای قادر و متعال می سپاریم. روز و شب بسیار خوبی داشته باشید.
ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است. رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
انتقاد معاون رئیس حکومت طالبان از سازمان ملل متحد. تصویب قطعنامه ضد ایرانی در پارلمان اروپا. و ستاد کل نیروهای مسلح ایران، اروپا مراقب عواقب اقدامات بدعت‌آمیز خود باشد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر حضور یکایکتان. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان باشم با این مجموعه خبری. مشروع خبرها. معاون اداری رئیس حکومت طالبان در افغانستان از سازمان ملل متحد به دلیل همکاری نکردن در شناسایی رسمی این حکومت انتقاد کرد. دفتر مطبوعاتی حکومت طالبان افغانستان امروز در پیامی اعلام کرد مولوی عبدالسلام حنفی معاون رئیس این حکومت در دیدار با خانم آمنه محمد معاون سرمنشی سازمان ملل متحد گفته است که این سازمان در زمینه برسمیت شناختن حکومت افغانستان و واگذاری کرسی نمایندگی این کشور در این سازمان به حکومت جدید همکاری لازم را انجام نداده است. آمنه محمد نیز در این دیدار نگرانی سازمان ملل متحد را از ممنوعیت تحصیل و اشتغال زنان در مؤسسات غیر دولتی اعلام و بر بازنگری تصمیم حکومت افغانستان در زمینه تحصیل و اشتغال زنان تاکید کرده است. امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان نیز در دیدار با معاون سرمنشی سازمان ملل متحد گفت که بر رسمیت شناخته نشدن این دولت مشکلاتی را برای مردم این کشور ایجاد کرده است و این سازمان در این زمینه گام‌های عملی بردارد. خبر دیگر این که معاون سرمنشی سازمان ملل متحد که روز دوشنبه به کابل سفر کرده است با عبدالله عبدالله رئیس سابق شورای عالی مصالحه ملی افغانستان دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار بازگشایی مکاتب و دانشگاه برای دختران افغان، نقش آموزش در زندگی مردم افغانستان و سرگیری اشتغال زنان در مؤسسات غیر دولتی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. گزارش‌ها از وقوع انفجار مقابل ساختمان مقام ولایت تخار در شمال افغانستان حکایت دارد. منابع خبری افغانستان اعلام کردند این انفجار بعد از ظهر امروز در شهر طالقان مرکز ولایت تخار در مقابل ساختمان مقام ولایت این شهر به وقوع پیوست. از جزئیات این انفجار گزارش دریافت نشده است. تاکنون شخص یا گروهی از مسئولیت این انفجار تروریستی را بر عهده نگرفته است. اصلاح میکنم که تاکنون شخص یا گروهی نیز مسئولیت این انفجار تروریستی را بر عهده نگرفته است. برخی گزارش‌ها هم حاکی است که بر اثر بمب جاسازی شده شماری کشته و زخمی شدند. هیئت بلندپایه سازمان ملل متحد به رهبری آمنه محمد در ادامه دیدارهای خود در افغانستان با خلیل الرحمن حقانی سرپرست وزارت مهاجرین حکومت طالبان دیدار کرد و درباره عواقب ممنوعیت کار و تحصیل بانوان برای جامعه هشدار داد. همچنین هیئت بلندپایه سازمان ملل متحد با حامد کرزی رئیس جمهور پیشین نیز دیدار کرد. زهرا سلطانی خبرنگار ما در کابل گزارش می‌دهد.
ادامه دیدارهای هیئت بلندپایه سازمان ملل متحد با سرپرستی آمنه محمد معاون دبیر کل سازمان ملل متحد با مقامات حکومت طالبان. این بار این هیئت با خلیل الرحمن حقانی سرپرست وزارت مهاجرین حکومت طالبان دیدار کرد. در این دیدار خانم محمد با آقای حقانی گفته که ممنوعیت کار و تحصیل بانوان در افغانستان عواقب بدی برای این کشور دارد و تاکید کرده که نبود آموزش و پرورش سبب عقب ماندگی جامعه خواهد شد. خلیل الرحمن حقانی سرپرست وزارت مهاجرین حکومت طالبان نیز در این دیدار گفته که حکومت طالبان مخالف تحصیل بانوان نیست و این امر موقتی است تا یک راه حلی برای کار و تحصیل زنان ایجاد کنیم که با شریعت اسلام مغایرت نداشته باشد. در همین حال رحمت الله حسن آگاه مسائل سیاسی میگوید هیئت سازمان ملل متحد باید در این سفرش با افغانستان حکومت طالبان را قانع بسازد تا ممنوعیت ها و محرومیت ها علیه بانوان را لغو کند.
طالب ها را قانع بسازند که اولادهایتان اجازه بدین درس بخوانند، اول خانم ها را اجازه بدین کار بکنند. این دو چیز درس نخواندن و کار نکردن برای جامعه ای که هزارها شهید یتیم داره واقعا یک جفای بزرگ است.
از سوی دیگر هم این هیئت بلندپایه سازمان ملل متحد با حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان نیز دیدار کرده. حامد کرزی در توییتی نوشته که در این دیدار ضمن تاکید بر بازگشایی مکاتب و دانشگاه‌ها و برگشت زنان به کار، گفتگوی ملی را برای تامین صلح و ثبات مهم دانسته و بر آغاز هر چه زودتر آن تاکید کرده است. در این دیدار آقای کرزی همچنان از سازمان ملل خواسته که کمک‌های بشردوستانه به افغانستان را ادامه دهد. همچنان به باور نازیلا جمشیدی فعال حقوق بشر، سفر هیئت سازمان ملل به افغانستان کدام نتیجه مثبتی برای بهبود وضعیت حقوق بشری در کشور نخواهد داشت.
پول کمک‌های بشردوستانه به افغانستان نفرستند و کارهای بشردوستانه در افغانستان داشته باشن، باید خاطر خود خوب بسته کنن، بزنس اینها بسته میشه، کارمندان اینا باید پس به خونه ها خبر کردن. بنابراین اینا علاقه به اون کار هم ندارن که بزنس خود در افغانستان در حقیقت بسته کنن. بنابراین باوری ندارم که با این سفرها، هرچند هم که بلند پایه که برسید هم بلند پایه هست، تغییری در اوضاع مردم افغانستان و بخصوص زنهای افغانستان ایجاد بکنه.
پیش از این هم این هیئت سازمان ملل متحد با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان دیدار کرده بود و آقای متقی از این هیئت خواسته که نام رهبران حکومت طالبان را از لیست سیاه سازمان ملل متحد حذف کند و محدودیت ها از سیستم بانکی را بردارد و همچنان حکومت طالبان را به رسمیت بشناسد. با این حال سخنگوی سازمان ملل متحد گفته که هدف سفر این هیئت به کابل حمایت از حقوق زنان و دختران افغانستان است. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
شمار جان باختگان برف و سرما در افغانستان به 70 نفر افزایش یافته است. عبدالله محمدی رئیس مرکز عملیات اضطراری وزارت مبارزه با حوادث افغانستان امروز اعلام کرد که شمار فوتی‌های ناشی از سرما و یخ زدگی در 8 روز اخیر در ولایات بادغیس، غزنی، نیمروز، غور، پکتیکا، هرات، قندهار و فاریاب افغانستان به 70 نفر رسیده و شمار زیادی هم مصدوم شدند. در این مدت حدود 70,000 دام نیز تلف شدند. حکومت طالبان افغانستان همچنین در پیامی از جان باختن شهروندان افغانستان بر اثر سرما ابراز تأسف کرده و این حادثه را به خانواده‌های قربانیان تسلیت گفته است. حکومت طالبان همچنین به اداره‌های مسئول دستور داده از همه امکانات خود برای کمک به حادثه دیدگان و جلوگیری از تلفات بیشتر انسانی استفاده کنند. ورود موج جدیدی از سرما به افغانستان برای هفته آینده نیز پیش بینی شده است. افغانستان یکی از آسیب پذیرترین کشورهای جهان در برابر حوادث طبیعی است که سالانه صدها نفر بر اثر سرما، سقوط برفکوج و جاری شدن سیلاب ها می میرند. گزارش رو بشنوید از عزیز زاهد، خبرنگار ما از جنوب افغانستان.
موجی که از چند روز بعد این سو موج سردی شدید در افغانستان است با جنوب افغانستان هم رسیده است و هنوز هم در این حوزه هم این موج هست، ولی تاثیراتش نسبت به حوزه های دیگر افغانستان به حوزه قندهار که آسیب زیاد رسانده ای است، که چون حوزه قندهار یک حوزه گرمسیری هستند و در این حوزه معمولا برای سردی هوا یا زمستان چندان آمادگی از سوی مردم گرفته نمی شود. معمولا سالها و زمستانها اینجا گرم بود، اما امسالی که این زمستانی که موج سخت بی پیشینه سردی آمده، خسارات زیاد به باشندگان ولایت قندهار و برخی ولایات دیگر مانند هلمند در جوار قندهار وارد کرده است. در این عرصه بیشترین آسیب هم افراد و خانواده ها یا مناطقی دیدند که زیاد آمادگی نداشت و خصوصا مردم کوچیه که به شکل خیمنشین یا چدرنشین در این ولایت زندگی میکردن. این مردم زیاد آسیب دیدن. تازه ترین گزارش ها حاکی از ولسوالی های مختلف قندهار این است که حتی برای کوچه های خیمنشین در این ولایت این موج سخت سردی آسیب مالی بیشتر رسانده و حتی تعداد زیادی از مواشی آنان تلف شده است و یگانه عاید که امرار معاش میکند این مردم همین مال مواشی آنها هستند که به پیمانه زیاده و به تعداد زیاده این مواشی هم در قندهار تلف شده است. با آنکه این تنها قندهار نیست و این موج خسارات مالی زیاده، خصوصا در عرصه ضرر رسیدنش به مواشی در مناطق مختلف افغانستان بیشتر است، اما در قندهار و هلمند هم این مسئله مستثنا نیست و حتی تازه ترین گزارش ها حاکی از آن است که در مجموع در کل افغانستان این موج 70,000 مواشی یا در مجموع 70,000 رأس دام را در مجموع افغانستان تلف کرده است. وزارت مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان از جان باختن دست کم 70 نفر هم در مناطق مختلف افغانستان در اثر سردی هوا در روزهای اخیر خبر داده است. به گفته مقامات حکومت طالبان تا 2 هفته گذشته در بیشتر ولایت‌های افغانستان دمای هوا فوق العاده سرد بوده است، از جمله در ولایت‌های غور که بیشترین سردی دارم و در هفته اخیر به منفی 33 درجه رسیده است. تا یه روزهای گذشته گزارش‌های متعددی از ولایت‌های مختلف در مورد تلفات انسانی و حیوانی ناشی از سرمای بی پیشینه هوا به نشر رسیده است. منابع محلی از نبود امکانات حد اقلی برای مقابله با سرما و جلوگیری از تلفات شکایت دارند و گفتند که مقام‌های محلی حکومت طالبان هیچ تدبیر برای رسیدگی به مشکلات و امکانات در اختیار ندارد. از طرف دیگر شماری از مؤسسات بین‌المللی که خدماتشان به دلیل سیاست حکومت طالبان در مورد حذف زنان از جامعه به حالت تعلیق درآوردند و یک مشکل دیگر به مردم تبدیل شده است، چون اکثریت مردم در این 1.5 سال گذشته اتکای امرار معاششان به کمک‌های مؤسسات خارجی بودند که اکثریت این مؤسسات در حال حاضر فعالیت‌ها و کمک‌هایشان را به حالت تعلیق درآورده است.
میزان واردات هند از افغانستان کاهش یافته است. آمارهای واردات هند از افغانستان در سال 2021 و 2022 نشان می‌دهد میزان واردات در سال گذشته در مقایسه با زمان مشابه آن در سال 2021 میلادی 30% کاهش یافته است. بر اساس این گزارش میزان واردات هند از افغانستان در سال 2021 بیش از 31 میلیارد روپیه هندی بوده، اما این رقم در سال 2022 به کمتر از 21 میلیارد و 200 میلیون روپیه کاهش یافته است. وزیر امور خارجه پاکستان گفت رفتار مسالمت‌آمیز و تلاش برای مذاکره با گروه تروریستی تحریک طالبان TTP در گذشته به ضرر این کشور تمام شده است. دام نیوز گزارش داد که بلاول بوتو زرداری وزیر امور خارجه پاکستان از سیاست دولت قبلی این کشور و صدارت عظمای عمران خان در قبال رویکرد مسالمت‌آمیز با تروریست ها و ویژه گروه ممنوعه تحریک طالبان پاکستان TTP انتقاد کرد و گفت که این سیاست اشتباه به ضرر پاکستان شده و مشکلات عمده ای از جمله افزایش حملات تروریستی و ناامنی برای مردم این کشور را در پی داشته است. بلاول بوتو زرداری تاکید کرد دولت فعلی متشکل از ائتلاف احزاب سیاسی پاکستان به این سیاست و رویکرد اشتباه پایان داده و تصمیم گرفته است تا علیه تمامی تروریست ها اقدام جدی انجام دهد. وزیر امور خارجه پاکستان در پاسخ به سوال مبنی بر برنامه پاکستان جهت همکاری‌های دو جانبه با دولت موقت افغانستان برای توقف موزل تروریسم گفت که گفتگو با دولت موقت افغانستان تنها راه حل مشکلات است. جامعه جهانی باید آنها را متقاعد بسازد که به وعده‌های داده شده در مورد حقوق زنان و چه در مورد مقابله با تروریسم عمل کنند. پارلمان اروپا در تداوم اتخاذ مواضع مداخله جویانه در امور داخلی ایران به طرح رأی داد که نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را در فهرست موسوم به تروریستی اتحادیه اروپا قرار می دهد. نمایندگان پارلمان اروپا روز پنجشنبه به آنچه قطعنامه پارلمان اروپا درباره واکنش اتحادیه اروپا به اعتراضات و اعدام‌ها در ایران خواندند رأی دادند. این قطعنامه خواستار قرار گرفتن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در فهرست موسوم به تروریستی اتحادیه اروپا و افزایش تحریم‌ها علیه ایران است. طرح افزودن نام سپاه به فهرست گروه‌های تروریستی از سوی آنا فوتیکا قانون‌گذار محافظه‌کار پولندی پارلمان اروپا پیشنهاد شده است. اقدام ضد ایرانی پارلمان اروپا دنبال روی از سیاست دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین امریکا است که برای اولین بار نهاد نظامی رسمی یک کشور را در فهرست موسوم به تروریستی قرار داد. جمهوری اسلامی ایران پیشتر نسبت به تحرکات ضد ایرانی اروپا علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان نهاد نظامی رسمی یک کشور هشدار داده بود. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران در گفتگو با جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از رویکرد نسنجیده و نادرست قانونگذاران اروپایی به شدت انتقاد کرد و گفت که ما بارها گفته‌ایم که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یک نهاد رسمی و حاکمیتی است که نقش مهم و حیاتی در تامین امنیت ملی ایران و امنیت منطقه به خصوص در مبارزه با تروریسم داشته و دارد. امیر عبداللهیان با بیان اینکه اقدام پارلمان اروپا در اتهام تروریستی خواندن این نهاد امنیت آفرین به نوعی شلیک به پای خود اروپا است، درباره واکنش قانونی و قوی مجلس شورای اسلامی ایران به پارلمان اروپایی هشدار داد. و ستاد کل نیروهای مسلح ایران اقدام مذبوحانه پارلمان اروپا در قرار دادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست آنچه که سازمانهای تروریستی نامیده است را قویاً محکوم و نسبت به عواقب آن هشدار داد. ستاد کل نیروهای مسلح ایران روز پنجشنبه با صدور بیانیه اقدام پارلمان اروپا در قرار دادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست آنچه که سازمانهای تروریستی نامیده است را محکوم و تاکید کرد که این اقدام بدعتی در مقررات بین المللی است و امنیت، آرامش و صلح منطقوی و جهانی را تحت تاثیر قرار خواهد داد و پارلمان اروپا مراقب عواقب آن باشد. در بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح ایران آمده است که پارلمان درمانده اروپا در پیروی و تحت تاثیر سیاست‌های خصمانه رژیم تروریستی آمریکا و دولت جعلی صهیونیستی پس از ناکامی در پروژه تزریق ناآرامی و ناامنی بعد درون سرحدات جمهوری اسلامی ایران در اقدام مضحک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از بازوان توانمند دفاعی ملت ایران را که به اذعان همگان داعش بزرگترین هسته تروریستی در منطقه را نابود و مضمحل کرد در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داده تا بیش از پیش استانداردهای دوگانه ضد امنیتی و برخلاف همه قوانین و ضوابط حقوقی و بین المللی را به جهانیان نشان دهد. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. انتقاد معاون رئیس حکومت طالبان از سازمان ملل متحد. تصویب قطعنامه ضد ایرانی در پارلمان اروپا. و ستاد کل نیروهای مسلح ایران اروپا مراقب عواقب اقدامات بدعت‌آمیز خود باشد. سپاس از توجه و همراهیتون. تا لحظات دیگر با بخش تحلیلی این مجموعه خبری هم با شما عزیزان خواهیم بود. نخستین محموله صادراتی تجارتی افغانستان از هرات عازم ترکیه شد. همچنین در خبرها عزیزان شنونده آمده بود که هندوستان 30% واردات خود از افغانستان را کاهش داده است. در رابطه با این موضوعات نظرات و دیدگاه‌های حمیدالله حسینی از کارشناسان اقتصادی افغانستان را جویا شدیم.
خدمت شما و شنوندگان شما سلام عرض میکنم. به اطلاع شما برسونم که این موضوع در زمان جمهوریت یک توافق شده بود که مسیر ترانزیت مانده بودند اسمش لاجورد و از افغانستان بارهای تجاری از مسیر آقینه یا ترکمنستان به سمت دریای خزر و از اونجا آذربایجان و ترکیه و اروپا رایی میشد. مدتی به هر حال این طرح مسکوت مانده بود به دلایل مختلف، حتی در اواخر دوران جمهوریت به خاطر یک سری مشکلاتی که کشورها برای این مسیر در موترهای افغانستان ایجاد شده بود. از طرف اونا اخیراً بله مال تجاری از مبدا هرات به این مسیر در حرکت است و امیدوار هستیم که این مسیر یک مسیر دائمی و همیشگی ایجاد شود. باید توافقی که افغانستان در اون زمان با این کشورها داشت این توافق به قوت خود باقی بمانه که بتانه اون مسیر صادراتی اقلام افغانستان در سمت ترکیه و اروپا امو ادامه خود پیدا بکنه، مسیر خود. قطعا این مسیر اگر توسعه پیدا بکنه به نفع در واقع میشه گفت صادرات افغانستان خود بود و مال تجاری افغانستان که خب هم میوه خشک است و هم میوه تازه است و کنارش افغانستان قالین خوب داره و یک سری صنایع دستی بسیار خوبی داره که به اون طرف میره. اینا اگر به این مسیر ادامه پیدا کنه و توسعه پیدا کنه قطعا در مسائل اقتصادی راهکشای خیلی خوبی خواهد بود در شرایط فعلی افغانستان با توجه به مشکلات عدیده که از لحاظ اقتصادی حاکمیت فعلی افغانستان به او دچار است.
جناب آقای حسینی، خب با توجه به موضوعاتی که شما فرمودین، آیا محموله هایی که از مسیر لاجورد میره تا چند اندازه به نظر شما صرفه اقتصادی داره؟ چون اینا به مقصد ترکیه میره، یک مسیر دیگه میتونه که مسیر ایران باشه به ترکیه و مسیر هم راحت‌تر هم کم خرج‌تر باشه. به نظر شما آیا این مسیر تا چند اندازه توجیه اقتصادی داره؟ بفرمایید.
عرضم به حضور شما که این مسیر به صرفه است، مسیر جاگزینی که از طرف جمهوری اسلامی از این طرف مال تجاری افغانستان به سمت ترکیه و اروپا بره. اگر چک طرحی هم از گذشته بوده که همین ریلی که از طرف خواف سمت هرات رفت، این هم جزی همون طرح بوده که ریل ما پیدا کنه و مال تجاری افغانستان در ترانسپورت ریلی راهنی بتونه به سمت ترکیه بره که بسیار هزینه ترانسپورتش نسبت به موتر ناچیز خواهد بود. با توجه به اینکه اون مسیر مسیری است که حداقل حال دو کشور رد کنه و از دریای خزر هم باید رد شده تا ترکیه برسه، این مسیر هم از لحاظ حق خاکپولی که یک کشور داره به صرف است و هم مسیر کوتاه‌تر است. در زمان جمهوریت یک سری حساسیت هایی به هر حال از طرف بعضی کشورهای تمویل کننده ای پروژه ایجاد شده بود که اونا مانع تراشی میکردن به خاطر اینکه این مسیر در واقع اصلی قرار بگیره. اونا مسیرهای جایگزین پیشنهاد میدادن و اون مسیرها را حمایت های مالی میکردن به خاطر همون حساسیت هایی که داشتن یا به حال مسائلی که در سیاست های خودشان داشتن، این مسیر در شرایط فعلی اگر حاکمیت فعلی افغانستان ایرا در واقع جاگزینی او بکنه و به جدیت به این مسیر کار کنه، هم برای تاجر و مال تجاره هزینش بسیار ناچیز خواهد بود و دست مصرف کننده قیمت محصولات افغانستان بسیار خوب خواهد رسید که رقابتی باشه و هم مسیر کوتاه‌تر میشه، زمان و مدت این مسیر در واقع کاهش پیدا میکنه و در زمان کوتاه‌تر بار در مقصد میرسه. این دو مزیت قطعا داره و کنارش بحث ریل هست که این ریلی که از خوف در هرات آمده و این اگر تکمیل شود تا شرک صنعتی هرات برسه، بسیار در اون مسیر مال تجاری افغانستان روی ریل به قیمت بسیار و هزینه بسیار ناچیز ترانسپورتی در مقصد اروپا و ترکیه اون طرف خواهد بره.
در رابطه با این موضوع هم صحبت بفرمایید که میزان صادرات افغانستان به دیگر کشورها در گذشته چگونه بود؟ اکنون پس از آمدن حکومت طالبان این وضعیت صادرات افغانستان به چه وضعیت رسیده؟ چون خبری هم ما داشتیم مبنی بر این که هندوستان واردات خودش از افغانستان طی سال گذشته 30% کاهش داده. درباره علت این موضوع هم بفرمایید.
در زمان گذشته یکی از عوامل مهم صادرات افغانستان صادرات هوایی بود که با کارگو انجام میشد و در او فردتر دولت افغانستان و کشورهای او طرف حامی بودند که حمایت میکردن، هزینه های او پروازه تجاری را بخش ازمشه متقبل میشدن که مال تجارهای و تاجرها به قیمت بسیار مناسب به دست مصرف کننده های خارجی میرسید. با توجه به تغییراتی که ایجاد شد در افغانستان، حمایت ها خب به هر حال از دست رفت و الان او حمایت ها نیست و همون نسبت صادرات افغانستان از طریق هوایی بسیار در واقع کاهش پیدا کرده و بخشی هم که از طریق زمینی در واقع میرفت، اونام با توجه به مشکلاتی که خب معمولا بعضی از طرف بعضی کشورهای همسایه افغانستان ایجاد شده و در گذشته هم بوده، کاهش بسیار چشمگیری پیدا کرده صادرات افغانستان. کشورهای مثل هند و بعضی کشورهای اروپایی و کشورهای غربی یک سری تحصیلات برای صادرات افغانستان برای اقلام که از افغانستان به اونجا می آمد در نظر می گرفتن. تعریف های گمرکی خود نسبت به محصولات افغانستان بعضی کشورها صفر کرده بودند یا بسیار ناچیز ساخته بودند که این به نفع اقلام افغانستان و صادرات افغانستان به اونجا تمام می شد. اگرچه هند این طرح تمدید کرد، یک سال دیگه هم تمدید کرد و در حال حاضر هم حمایت میکنه از اقلامی که از افغانستان وارد هند میشن، اما اون طرف با توجه به اینکه او حمایت های مالی در بحث ترانسپورتش متاسفانه موجود نیست، قطعا به اون رقم که شما اشاره کردین کاهش پیدا کرده و اگر او پروازهای تجاری با حمایت هایی بشه دوباره مجدد احیا شوه و یا اینکه مسیر زمینی حداقل او سدهایی که ایجاد شده اونا از مسیر برداشته شوه، میتونه بسیار مفید واقع شوه. بسیار روی اقلام افغانستان اونجا تمایل و علاقه بسیار زیاد است. در سال اول شما امور رقم که عرض کردم، خوشبار افغانستان، میوه خشک افغانستان، میوه تازه افغانستان بسیار مشتریای خوبی داره در کشورهای مثل هند و کشورهای غربی و اروپایی.
در کنار این موضوع خب ما ظرف چند روز اخیر شدت سرما را در مناطق مختلف افغانستان داشتیم، کمبود سوخت از یک طرف و همچنین بحث مواد غذایی از طرف دیگر معضلاتی را برای مردم افغانستان ایجاد کرده بود. به نظر شما تا چند اندازه این موضوع یعنی بحث سرما تانسته بر واردات و صادرات افغانستان تاثیرگذار باشه و چه مشکلاتی را برای مردم افغانستان در پی داشته؟
بله، متاسفانه این سرمایه که در چند روزه افغانستان دچار او شد که خود یک سرمایه در واقع میشه گفت که نسبتاً منطقه‌ای بود که کشورهای منطقه همه دچار او شده بودند و متاسفانه تا دیروز ما آمار داشتیم که 70 نفر از هموطنان ما در سرما جان باختند. شاید میشه گفت که کم نظیر بوده اگر بی نظیر نبوده در چند دهه اخیر در افغانستان. افغانستان ترانسپورت داخلیش کاملا از مسیرهای کوهستانی است که این معمولا برفباری‌ها و بارندگی های به این سبک بسیار مشکلات ایجاد میکنه، هم داخل و هم ارتباطاتش با کشورهای همسایه در ترانزیت و واردات اجناس مختلفه. افغانستان خب یک کشور وارداتی است، از مواد غذایی خوراکه گرفته تا مواد سوختی، تیل و گاز و چیزهای دیگر که معمولا برای زمستان مصرفشون بیشتر هم میشه. این داخل افغانستان متاسفانه در خیلی از ولایاتی که در ترانسپورت زمینی با مرکز مشکل دارن در فصل زمستان و در فصل سرما خیلی مشکلات ما میبینیم که اونجا وطندارای ما متاسفانه مواد خوراکی کفایت برایشان نمیرسه و دچار مشکلاتی شدن. مواشی اونا به سرما از بین رفته بسیار تعداد کثیری و همین رقم. امیدوار هستیم که حداقل حاکمیت فعلی افغانستان با شرایط و مشکلاتی که فعلا هست بتونه تعاملات خوبتری با کشورهای همسایه ایجاد بکنه که او واردات را که ضروریات فعلی هست از مواد خوراکی گرفته تا مواد سوختی مثل حالا تیل و گاز و امثال هم اینا را زمینش مساعد کنه که مردم حداقل راحت‌تر دسترسی پیدا کنن و اینا و این مشکلات مقداری که راحت‌تر پشت سر بگذارن. واقعا شرایط داخلی افغانستان بسیار سخت است و دچار مشکلات بسیار عدیده ای همتانه ما شده. امیدوار هستم که شرایط درک کنه حاکمیت فعلی افغانستان و یک مقداری تسهیلات که در توان فعلی اونا هست بتونه ایجاد بکنه.
به دنبال خروج آخرین نیروهای اشغالگر آمریکایی از افغانستان در ماه سنباله 1400 که پایان بر طولانی ترین جنگ تاریخ کشور آمریکا به شمار می رفت، عملا پرونده 20 سال اشغالگری افغانستان توسط نیروهای تروریسم قصر سفید بسته شد. آغاز اشغالگری آمریکا به بهانه مبارزه با تروریسم با حملات اکتبر سال 2001 رقم زده شد و در همان ماه حدود 1300 نظامی آمریکایی وارد خاک افغانستان شدند. این آمار در یک ماه بعد یعنی در ماه دسامبر همان سال به 2500 نفر رسید و به مرور خاک افغانستان شاهد افزایش حضور اشغالگران بود. در همین رابطه همکار ما خانم حسن‌زاده نظرات و دیدگاه های منگل شیرزاد از آگاهان مسائل افغانستان در شرق افغانستان را پرسیده است.
جناب استاد منگل شیرزاد، استاد دانشگاه و تحلیلگران مسائل افغانستان، چنان که مطلع هستید بیش از یک سال از خروج خفتبار نیروهای آمریکایی از افغانستان میگذره، ولی سوال اینجا هست که آیا با واقع آمریکا با این خروج از حضور در افغانستان برای همیشه چشم پوشی کرده و یا اینکه برنامه‌های دیگری را برای افغانستان میتونه در نظر داشته باشه؟
اگر آمریکا باز این تصور بکنن و یا به اصطلاح تصمیم داشته باشه که دوباره به افغانستان برگرده، آیا در این 20 سالی که اینا در اینجا بودن چی را به دست آوردن؟ غیر از رسوایی و غیر از او که اقتصادشان به اصطلاح خصوصا شما آگاهی دارین که بانکایشان دیوالی شدن، به اصطلاح یک تعداد دیوالایشان بانکایشان به افلاس مواجه شدن و همچنان مسئله هاوزنگشان هم سر دولت به اصطلاح یک بار سنگینی برخی ماندن و به تعداد زیاد اساکر خود از اینجا دست دادن و چیزی که وسایل نظامی داشتن او هم به اصطلاح در اینجا تخریب شدن و تعدادشان هم با پاکستان تسلیم کردن و تعداد زیادشان در اینجا با اصطلاح در حدود 6 میلیون گفتن یا 6 میلیون نمیفهمم و رقم دیگهشان که در اینجا از پیشان ماندن چیزی را در اینجا با دست آوردن. نتانستن امو دیموکراسی غربی کلمبردارش با اصطلاح اینا هستن، اینا در افغانستان تطبیق کردن نتانستن و یک حکومت خوب یا با اصطلاح یک حکومتی که جوابگوی مردم باشه، حکومتی که از به اصطلاح از فساد خالی باشه، اینا نتانستن اینطور یک حکومت را در اینجا به وجود بیارن. در 20 سال با تمام قدرتش با 1.5 لک اساکرشان با شمول اساکر ناتو با کمک هایشان که روزانه با میلیون ها دلار به اینجا سرازیر بشن چی را در افغانستان به دست آوردن؟ آیا حکومت داری درست، آیا دموکراسی غربی را در اینجا تانستن که در اینجا عملی بسازن و اهداف دیگری را غیر از رسوایی چیزی دیگری را بدست نوزن و بالاخره با اصطلاح با یک شرم فجی و شکست خورده از افغانستان تر کنن؟ چطوری جرأت میکنن؟ فکر میکنم ملت امریکا هم آماده نیستن که جنگی که به اصطلاح انجام نداشتن و هیچ چیزی را بدست نوردن دوباره اولادای خود با افغانستان روان کنه و با حکومت توافق بکنه که دوباره تجربه گذشته را باز حالات گذشته را باز تکرار بکنه. ما فکر نمی کنیم که امریکا این جرأت بکنه.
آیا به نظر شما واقعا امریکا حاضر هست که بساط شرارت خودش از کشور همسایه ایران یعنی افغانستان جمع بکنه؟
ما فکر میکنم که وقت رسیدن که امروز امریکا نمیتونه که دولت های آزاد مانند ایران و افغانستان دوباره در استعمار خود داشته باشه و هیچ که بتانن بریدی که امریکا به اصطلاح قدرت نمایی خود کردن. ببینین در وقت پهلوی که ایران به حیث یک لانه جاسوسی خصوصا گروه ساواک به حیث یک لانه جاسوسی در ایران در روجه داشتن و بالاخره با انقلاب امام خمینی و نظام به پایان رسید و بالاخره یک نظام اسلامی در ایران به وجود آمد. دولت های مستقل مانند ایران و افغانستان فکر نمی کنیم که دوباره تحت اثارت چنین ابرقدرت جهانخوار و به اصطلاح بگویم یک شیطان بین المللی زیر یوغ زنا به اصطلاح گردن خود پخش بکنن و زندگی خود دوام بدن. وقتی رسیدن که دولت ها آزادی می خواهد، دولت ها به استقلال و خود وفادار هستند، دولت ها از خود ارزش ها و کلتور و فرهنگ و عنانات خود می خواهد که در جامعه خود تطبیق بکنند به خاطر اینکه ملت در عقبش استاد می باشد. من فکر نمی کنم که اونا با افکار غربیشان، با دموکراسی غربیشان باز در اینجا بیای و سر مردم این دو ملت مسلمان به اصطلاح افکار خود در بین زنا جاگزین بسازند.
جناب شیرزاد، اگر چشم‌اندازی داشته باشیم بر بحث درگیری‌های مرزی اخیر بین افغانستان و پاکستان، بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان مسائل افغانستان به این نظر هستند که درگیری‌های اخیر مرزی بین افغانستان و پاکستان از جمله برنامه‌های آمریکا جهت حضور مجدد خودش در افغانستان و منطقه بوده. تحلیل شما در این ارتباط چی است؟
ما فکر می‌کنم که اصلا این جنگ زرگری است، به خاطر اینکه آمریکا ایران برنامه اندازن و این شرارتی که آمریکا به اصطلاح در بین دولت‌ها کوشش می‌کنه که یک شرارت را به وجود بیارن و پاکستان از یک سودی میگیرن، به سود خاطر اینکه که اونا به این بهانه که توریزم در افغانستان جاگزین شده یا به اصطلاح در سرحدات افغانستان هستن، به خاطر محو توریزم اینا پاکستان این قدرت داره و اصطلاح در این بازی سیاسی خیلی موفق بوده و موفق هستن که مقدار پولی را از جیب امریکا بکشن و بنام محو توریزم. در حالی که افغانستان و پاکستان در حدود 2600 کیلومتر هم سرحد هستند و این سرحد در دو طرف پشتون ها زندگی میکنن که کلتور و فرهنگ و عناناتشان یکی هستند. اینا نمیتونن که دو ملت با اساس این خط دیورن فرضی که با اشتراک با
منگل شیرزاد بود از آگاهان مسائل افغانستان. شنونده های عزیز و ارجمند، به پایان این مجموعه خبری میرسیم. سپاس از توجه و همراهیتون. بخش بعدی اخبار در ساعت 7:30 دقیقه به وقت افغانستان تقدیمتون خواهد شد. خدا نگهدار.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامی
وطنم دوباره اینک دو شانه های پامی
با رادیو دری سفر و چکر
سفر و چکر سفر و چکر گشت و گذاری در افغانستان زیبا
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری
خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز. دوستان، من فاطمه صادقی گوینده و اتفاق همکارانم جناب آقای سید نصیر موجب تهیه کننده و نویسنده و سید سعید موسوی صدا بردارمان در خدمتتان هستیم. با سفر و چکر امروز خوش آمدید. سفر با فراه داریم و سفر با انار در ره تا در این فرصت از فرهنگ عامه و فرهنگ و معارف این ولسوالی و مردم خوبش خبر بگیریم. یقینا شما هم اگر سفری به انار در ره داشته باشین، خوش دارین که در عین حال که قصد چکر دارین، دوست دارین که همراه مردم منطقه نیز گفتگو و اختلاط داشته باشین.
اکنون در ولسوالی اناردره قرار داریم که بازار اناردره نفوس پرجمعیتی دارد که مردم از ولایت های مختلف در اینجا به خاطر تفریحگاه های دیدنی آمده. کنار یکی از بزرگان قوم ولسوالی اناردره قرار داریم. میبینیم که اینا چی مشکلات دارد و رسم رسوم ولسوالی اناردره چی است. سلام.
سلام علیکم حضور برادران محترم که در این وطن ما آمده تشکری میکنه از اینا و از همه میمانا که در این وطن آمده در این سرزمین آمده قدردانی میکنم، تشکر میکنم از اینا که به وطن خواه آمده. کسانه بوده که 70-80 سال حتی به وطن نی آمده و خاطر آرامی کار شده اینا به وطن آمده. ما خیلی خیلی مقدم به اینا میگوید تشکر میکنم از اینا. این وطن که هست تقریبا قرابت 700 ساله داره. در این وطن بسیار کسا بوده، عالم‌ها و بزرگ بوده که در این وطن زندگی می‌کرده و می شرایط کار شده و مردم برفته بروبر آواره شده. حالا به خاطر می تامین امنیت که شده، امی آرامی که شده، الحمدلله بهترین وقت و زمانی ما خیلی باید شکر کنیم.
خب میشه درباره این بگویی که شما با چه مشکلات مواجه هستی فعلا؟
مشکلات ما همین پل که داخل رود بوده، امیر ابو برده شو شما دیده باشه این طرف بلندتر که هست 500 متر بالاتر امیر ابو برده یک قسمت تخریب کنه شده. اگر این مثلا ترمیم کنه هم به ما خوبه، اگر کلن این مدام منهدم کنه به ما یک لخشه که جور کنه هم خوبه. وقتی که رود کمیه رابطه ما از اینجا به بیرون همین کلن قتم شد تا وقت او استاد بشه. این سرک مارکت تیار کرده بوده اینجا به ما 413 متر باید پل به ما جور مکرد، یک لخشه که به ما تیار کرده. اما خانه که خودم دیگر ساختی بوده حتی یک قسمت زنا کلن او ببرده. این ضرورت به ترمیم داره و بازسازی داره. یک بارون هم دیگر که مثال بیا یا سید بیایی کلن عبین مثال میره حتی نمیتونه که دیگر ما در ولایت مثال وقتی که رود میره ما نمیتونه که تو رفت و آمد کنه. دیگه ما از هر چیز مثلا این زمین های که مثلا بر شمال انار داره جنوب انار داره همی از طریق کشاورزی و این مؤسسه های خیریه که مثلا میه ما خواهش میکنه که مثلا این وطن نادیده نگیره، ما رو معلوم نکنه. بسیار مؤسسه ها مثلا میه تو ما آگاهی نداره که این مثلا کمک از اینا به کجا مثلا میرسه به کجا نمیرسه. زیاد اول سوالی که میگه موترا بار مثلا ما بخو میبره کمک زیاد میشه، ولی به اینجا کمی یه اندازه کمک نشد. سوال یک سه چهار مرحله اینجا مثال آمده.
از لحاظ کشتزار گفتی چی چیزا اینجا کشت میشه؟
اینجا گندم مثال میشه، از سپس مثال میشه، همین دور و درخت و اینجا چیزا میشه.
کدام درختان بیشترین ثمره رو میده اینجا؟
اینجا انار مثال ثمره خوبه داره، پسته خوبه اگه باشه، انار خوبه، همینجا چند باقا که جور شده خوب پسته زیادی هم مثال.
پسته که در اینجا زرع شده یا کشت شده به چند سال به ثمر میآید؟
اینجا تقریبا به 4-5 سال به ثمر میآید.
ثمرات شما به بازار ولایت فران انتقال میدی یا به خود بازار ولسوالی بفروشید؟
اونطوره که اگر کم باشه از منوردن ما زیادتر نمیشه، اگر زیاد باشه به همش میرسم. چیزی که زیاد بود به همه میرسه، کم بود بهش کد نمیرسه.
تشکر.
شما هم میتوانید با معرفی منطقه ایتان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر.
ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0794-71-71-44، در ایران به شماره 3800-226
و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.
جذابیت‌های گردشگری که دارد گردشگران زیادی دارد و همین سفرها باعث می‌شود که بیشتر و دیگر مردمان هم معرفی شود، کاری که سفر و چکر قصدان را دارد. راستی دوستان، از این هم بگوییم که سفر به یک منطقه فرصت خوبی به ما می‌دهد تا درباره ظرفیت‌های مختلف آن منطقه هم معلوماتی کسب کنیم. مثلا اناردره و وضعیت درس و مکتب و شور و شوق مردمش به تحصیل.
اکنون در دارالمعلمین و در کنار یک از فارغین دارالمعلمین ولسوالی اناردره هستیم. میبینیم که ولسوالی اناردره چند دوره فارغ تحصیل داده و سال چند تحصیل شده است. سلام برادر.
سلام علیکم.
نام زیبای شما؟
محمد شفی.
محمد شفی، از خود ولسوالی اناردره هستی؟
بله.
در ولسوالی اناردره که دارالمعلمین هست شما از اینجا فارغ تحصیل شدی؟
بله.
چه رقم بوده تدریس؟
خیلی عالی بودم، شکر الحمدلله، ماشاءالله. خوب دارالمعلمین خوب فعال بود. دو سال که بود داخل دارالمعلمین، ما دو دوره فارغ داده از داخل همین دارالمعلمین. قبلا که بود اینجا نبود، داخل منطقه بود، به خاطر ناامنی ها که بود داخل منطقه بود. بعد از که کمی امن شد، زمین مساعد شد، ما دو سال داخل دارالمعلمین.
قسمت معرفی مکتب لیسه ذکور شیخ عبدالصمد نظری که در ولسوالی اناردره موقعیت دارد، اکنون با مدیر مکتب مصاحبه داریم. میبینیم که مکتب اینها چقدر شاگرد دارد، سال چند تاسیس شده است و چقدر فارغ التحصیل داده. سلام مجدد مدیر صاحب محترم.
السلام علیکم، خدمت شما. خوش آمدید به لیسه شیخ عبدالصمد نظری ولسوالی اناردره.
علیکم السلام، خوش باشید. نام زیبای شما؟
نام احمد رحیمی، عمر لیسه شیخ عبدالصمد نظری.
در مکتب شما چی مشکلات داری از لحاظ اساتید یا کتب درسی، صنوف؟
خب در بود تعلیمی اگر بخوای که بس کنیم، ما اول تورم تشکیلاتی داریم. تا حدود 4 الی 5 معلم دیگه نیاز است که مشکلات تدریسی ما رو شوند. و از نظر کتب درسی تقریبا ما 20 الی 25% با کتب درسی، یعنی کمبود کتب درسی مواجه هستیم، بلخصوص در دوره لیسه هم در صنف 10، 11، 12 احتیاجات یا نیازهای ما بیشتر است. اگر در بود تکنیکی بین بررسی کنیم، مکتب ما تقریبا در سالهای 1352-53 تأسیس شده بوده، بناش بر اساس ساختمانش که میگه، و او سقفش کانکریتی یا زگامی نیست، یعنی از پل ساخته شده. یعنی در زمان زمستان که میشه و باران و سی که میشه باز ایز آبشار دارن. این یه مشکل است. اگر ریاست معارف یا وزارت معارف کدام نهاد دیگه اگر این در پلان خود داشته باشه که روزی برسه که یک ساختمان دیگه ایجاد شد، خب بیخی خوب است. دوم، از رهگذر این مکتب از قسمت غرب جنوبش یک کانال آب دارد، عبور میکنه زمانی که زمستان میاد. در فصل زمستان وقتی که آب از باران عبور میکنه از قسمت غربی، از این آب زیاد است، کانال گنجایش یا حجم عبور یا بره نداره، بالاخره باعث میشه که داخل صنوف حتی داخل شود، که زیرا هم ما یک اندازه نگرانی داریم.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
نام زیبای شما؟
اسم من عبدالوارث نظری هستم، متعلم صنف 11 هم.
از خود همین ولسوالی هستی؟
بله، از همین ولسوالی هست.
صنف چند گفتی؟
11.
صنف 11. چی مشکلات دارید در مکتب؟
به مکتب ما به خاطر می کمبود معلم هم هست، کمبود شاگرد هم هست که بعض قوانین معلم رعایت نمونه. استاد مثلا استادانیه که تخصصی باشه، مثلا استاد ادبیات دری باشه یا پشتو باشه. بعض مضمون ها هست مثلا انگلیسی که هست، در قسمت انگلیسی مدیر صاحب ما خیلی کمک کردن، ما یک 30% 40% به ما کمک کرده. نظارتی هم نیه که مثلا مثل جلوی باشه که یا نظارت چیزه باشه که کسی باشه که بالا ما نظارت کنه.
از لحاظ چوکی سنف کمبود داری؟
کمبود چوکی خود داره، فقط یک سنف 12 چوکی داره، دیگه سنف دیگه چی نداره، فرش هنوز کمه.
نمی کردیم که یک ولسوالی مثل اناردره اینقدر حرف داشته باشد، اما می بینیم که باز هم جای صحبت دارد. پس بدان امید که فرصت دیگری بیابیم، شما را به خدا می‌سپاریم. تا سفر و چکری دیگر، بدرود.
سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
دوستان و عزیزان شنونده، برنامه های رادیو دری را پی می گیریم با برنامه بعدی، یعنی برنامه انعکاس. انعکاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک که شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. امروز هم افتخار پیدا کردیم در خدمت شما دوستان شنونده هستیم. از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم به صورت زنده و مستقیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که جانتان جور باشه، اوقات خوبی پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. تصویب آیین‌نامه حمایت از نخبگان غیر ایرانی در هیئت دولت ایران. و مراسم بزرگداشت استاد فتح‌علی خان در مشهد. نخبگان غیر ایرانی از امتیازات شهروندی به استثنای تابعیت و تصدی مناصب مذکور در ماده 982 قانون مدنی برخوردار میشن. هیئت دولت جمهوری اسلامی ایران در جلسه با ریاست سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران در راستای تکلیف مقرر در مصوبه دولت در شهریور ماه سال جاری مبنی بر تعیین و ارائه معیارهای تشخیص نخبگی توسط معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور پیشنهاد این معاونت با عنوان آین